زمان خوندم مشکلی نیست. تازه تولد بعد از افطار دیگه. من موهامم شینیون کردم، فقط کاش تا بعد افطار که میتونم رو سریمو بردارم به هم نریزن. یعنی مدل روزداری این دوستای من باید کتاب بنویسن ازش، جهت آموزش رفتار رمضانی. به خدا
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
کامران، فریبرز چی میگفت اکبر عبدی تو زمینه ورزش؟ گفت پستی گرفته، درسته؟
البته که فریبرز همیشه درست میگه، این مورد هم درسته. محمود رشیدی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی طی حکم اکبر عبدی رو به عنوان مشاور رئیس و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون ورزش‌های رزمی منصوب کرده. البته نظرم خیلی هم خوبه.
چطور؟ مگه اکبر عبدی تو هنرهای رزمی مهارت چیزی داره؟
تنها چیزی که من یادم از عبدی صحنه کاراته بازیش تو فیلم اجاره نشینا بود، اما این مهم نیست. مهم اینه که الان یه اتفاق میتونه یه پیوند ناگسستنی بین اهالی ورزش و هنر ایجاد کنه.
بحبه.
یه چیزی تو مایه های پیوند حضور دانشگاه جوابم داده.
آره.
الان دیگه دست بازه که جهانگیر الماسی هم بشه رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون کبدی یا مثلا محمود بصیری بشه رئیس کمیته فرهنگی وزنه برداری، چون چند وقت پیش مصاحبه کرده بود، گفته بود به خاطر شباهتم به محمود احمدی نژاد ممنون کارم کرد بودم، اما زیر بار مشکلاتی که داشتم خم نشدم.
آره، گزینه مناسبی
هست. اضافه داره بیارن. آره، به عنوان مشاور فرجالله سرشون تو پروژه موسا هیکلدارم از یکی ثانیه میره براش بودجه میگیره. این علیرضا نصر آزادانی و سجاد مردانی هم که تکواندو کار هستن، از مبارزه با حریف اسرائیلی انصراف داده بودن، هم بذارم مشاور فارابی که تو هر جشنواره سینمایی که اسرائیل فیلم داشت فیلم شرکت داده نشه. محمد علی سجادی کارگردانم بذارم مشاور فرهنگی فدراسیون دو با مانع، چون تو چند ساله هر بار خواسته فیلم میره بسازه یه مانعی براش تراشیدن که نتونه کار بکنه. من الان بازم پیشنهاد بدم به کافی
نه دیگه بکنم کافیه، مرسی. بریم سراغ موسیقی. این چند روز آلبوم جدیدی منتشر نشده کامران؟
چرا، اتفاقا یکی از آلبومایی که از امروز توی سراسر کشور منتشر شده آلبوم آتش مشتاقی به خوانندگی وحید تاجی که تو کاتگوری سنتی جا داره.
به کاتگوری رو خوب اومدی یا
معلوم بشه من آمریکام دیگه.
آره، با هم میشنویم تصنیف ای خواجه کرامانم رو با صدای وحید تاج و با کامرانم خدافظی میکنیم تا فردا.
گود نایت.
گود نایت.
ای خواجه چه مرغم من، نی کبکم و نی بازم، نی خوبم و نی زشتم، نی اینم و نی آنم. ای خواجه کرامانم،
ای خواجه کرامانم.
من عاشق و مشتاقم، من شهره آفاقم، رحمارو مکن تاقم، من خانه نمیدانم.
فرشید جونی، سرما خوردم، حالم خیلی بده. یه سوال خیلی، این آقایون که روزه میگیرن بعد میخوام برن اون دنیا، میگن حوریان بهش منتظره. آیا تو میدونی برای خانوما که روزه میگیرن اگه برن اون دنیا کی منتظرشونه؟ این جواب به من بده، من برام خیلی سوال فنی پیش اومده. خود تو روزه گرفتن نمیدونم بگیرم نگیرم، نمیدونم چه کار کنم. آره مرسی،
حالا جان شما بگیر، شما روزه رو بگیر. حوری که فقط چیز نیست که، مؤنث نیست که، فقط خانم حوری مردم داره. اونجا به شما از اون حوری های مردش میدن، به آقایون حوری خانم میدن، به خانم ها حوری مرد میدن. من نمیدونم چرا ولی چه به چه دلیل روزه بگیریم حوری باید بگیریم، ولی اگه شما اینجوری شنیدیم میگم یعنی مردش هم هست. آره اینجوریه، این مثل اونجا مثل قانونای جمهوری اسلامی نیست، مساوی همه چی. آره راحت باش.
و اما در ادامه تغییرات سبک زندگی مردم در ماه رمضان، همانا تغییر در ذائقه مردم و عادات غذایی متعصبانه‌ای که در این ماه گریبانشون رو میگیره و به صورت اپیدمی در جامعه گسترش پیدا میکنه باید صحبت کنیم. یعنی مثلا آشرشته‌ای رو که در باقی سال آقا ملت ما یه بار میخوردن، تازه بعد از خوردنش هم خیلی ببخشید نفخ میکردن، کلی توف و لعنت به خودش میرفتادن که این چی بود خوردیم، تو این یه ماه آقا یهو کیمیا و محبوب القلوب میشه. 400 مونده به افطار، صفای طولانی و در هم پیچیده آشرشته در همه جای شهر تشکیل میشه، ملت برای یه کاسه آشرشته تو سر کله هم میزنن. یعنی چی؟ البته بگم این وسط حلیم هم خیلی سعی کرد که از آب گلالود ماهی بگیره و با سوء استفاده از احساسات و هیجانات کاذب شکمی در ایام رمضان خودشو به آشرشته بچسبونه و اینا، البته موفقیتایی هم داشته، اما در نهایت این آشرشته بود که تونست به خوبی در این ایام برای احساسات مردم موج سواری کنه و مثل بنز بفروشه. هنوزم که هنوزه، هنوزم که هنوزه. حالا تا از فاز لایف استایل شکمی بیرون نیومدیم، اینم بگم تو دنیای شیرینیجات هم مشاهده چنین تعصبای شکمی هستیم. مثلا زولبیا بامی و گوشفیل که تا قبل از ما رمضان تو لیست تاپ 10 یا 10 تای اول شیرینی‌های محبوب ایرانی هم نبودن و در برابر دانمارکی و نوخامه و شیرین نخودچی و اینا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن، آقا تو این ما یه شبه سلبریتی و سوپر استار میشن، ملت برای خریدنشون صف میکشن بیا و ببین. حالا چرا اینجوریه دیگه نمیدونم والا، دلیلشو من نمیدونم. خب این هفته میدونید که راجع به مارمزون و روزه و این چیزا داریم صحبت میکنیم. یکی از قشرهایی که تو مارمزون خیلی کارش زیاد میشه قشر روحانیته و سلام علیکم
برادر، منافی شما خجالت نمیکشه پشت سر ما حرف میزنه.
حاجی پشت سر بله. چیه؟ من دارم برنامه اجرا میکنم، من شما رو نگفتم.
همین دیگه، شما داری غیبت میکنی، داری گوشت روحانی مرده رو میخوری، خوشمزه یه.
چی میگی حاجی جان؟ بله. کاری داری بگو، اگرنه بفرمایید من برنامه رو اجرا کنم کار
دارم. ما کار خاصی بله. نداریم، فقط اومدیم خوب. یک منبری بریم چند تا سوال شرعی را جواب بدیم دیگه، بعد بریم بله. که به سفره افطاری سوممون برسیم.
حاج آقا ببخشید بله. ولی وقتی نداریم برای این بله. کارا که شما گفتیم، منبر و سوال شرعی نداریم که اونا مال قدیما بود، گذشت.
آن یعنی ما در ماه مبارک مرخصی با حقوق مضاعف میریم انشاءالله تعالی.
حاجی جان شما مدت هاست تو این دیگه تو این برنامه منبر نمیرید.
راست میگی
بله.
شما خجالت نمیکشی از سرشلوغی ما استفاده یعنی میکنی چی؟ منبر ما رو از ما گرفتی؟ بنده میبینم این مؤمنات واگر شد مؤمنین طرفدار ما هی میگن چرا حاجی منبر نمیری دیگه شما.
یعنی شما خودت نفهمیده بودی این مسئله رو تا حالا حاجی؟
دیگه با این زبان امروز آدم سخته همه چیز رو بفهم.
بله باشه باشه حاج آقا، حالا من بعدا حرف میزنیم بعد از برنامه.
شما این نصف المؤمنین را ندیدی انشالله؟ شب به ما گفته میره شب احیا ولی هنوز نیامده.
حاجی شب احیا کجا بود؟ هنوز شب احیا نشده که. یعنی چی
دیگه؟ این بچه اند المؤمنین دیگه. اومد گفت بابا طاقت ندارم تا شب احیا صبر کن، میخوام برم شبهای پیش از احیا. ما هم گفتیم برو عزیزم، این بچه بیش از حد داره معنوی میشه، اصلا ما دورش حاله نور میبینیم، نکنه شهید بشه یک
فرق. چیزه حاجی بذار برنامه تموم شد منم میام میریم با هم میگردیم پیداش میکنیم.
باشه دیگه،
نگران نباش.
باشه باشه. پس بعد که این و راجع شما تمام شد دیگه بیا با هم بگردیم این رو پیدا بکنم.
زشته اینجور چشم بله. شما بفرمایید من میام.
باشه دیگه، یک سلامی صلوات چیزی پخش بکنید ما تشریف ببریم.
بفرمایید حاجی جان بفرمایید بله. بایش میکنم.
الله
بساطی داریم ما. کجا بودم چی میگفتم؟ اصلا رشته کلام از دستم دارم. آها داشتم میگفتم که توی ماه رمضان یکی از قشرایی که
خشید این نصف مؤمنین زنگ زده میگه کار واجب داره با
نصف مؤمنین کیه دیگه؟
همین پسر حاجی دیگه.
آها نصف المؤمنین میگی؟ بابا من دارم برنامه داریم، این پدر پسر چی میخوان از جون ما؟ بس کن ببینم چی میگه سامی. بس کن
جون گنجیشم عزیزم، ببین با من صحبت کن، تو با منی در یمنی.
الو
من میذارم کس دیگه ای به تو نگاه چپ بکنه، یکم جیک جیک کن واسه
چه خبره اینجا؟ الو نصفی نصف المؤمنی
گنجیشم یه دقیقه قطع کن، من الان دوباره میگیرم تلفن از ریاست جمهوری.
چی میگین؟ نصف المؤمنین.
الو الو بابا فرشید، صد بار بهت گفتم منو جلو رفیقام نصفی صدا کن، رفیقام مسخرم میکنن.
جلو رفیقات یعنی چیه؟ تو من این مراسم پیش از احیا نرفتی؟ الان حاجی اینجا میگفت
همین دیگه، من زنگ زدم خب. بهت بگم هوامو داشته باش، من رفیقام لباسشون مهمونی گرفته بودن،
یه
تو که با اومدم اینجا خب. منتها به بابام گفتم دارم میرم پیش از احیا دیگه.
عجب آدمیه. خب حالا من چیکار کنم این وسط؟
این هیچی دیگه. یه وقت بابام ازت پرسید با من تماس داشتی، بهش بگو آره داشتم. و تحت مراسم یه تک زنگ زده به هم، چون تلفن‌های بابامو که خب جواب نمیدم ضایع میشه، میدونی دیگه.
خب یعنی چی ضایع میشه؟
بابا اینجا بچه ها همه مست و پاتیل، خب نمیشه کنترلشون کرد که فرشید ببین گوش کن، هوامو داشته باشی. خب. من یه 30 تا کامیون جدیدن خریدم، میخوام بندازمشون تو جاده، تو رو میذارم روی یکی از اونا، خیلی با حال میکنی.
نسلی مگه من راننده کامیونم آخه؟ یعنی چی میگی این حرف؟
نه ولی من میدونم که تو از شغلت راضی نیستی.
آقا جان من به تو گفتم از شغلم راضی نیستم؟ همچه حرفی زدم؟
من ببین نه ولی من چشات میخونم، با من صحبت کن جون. عجب چیزی
چی
شد؟
چی عجب چیزی؟
نه ببین فرشید، این نوه آیت الله مصباح داره این تیکه ما رو میخوابه، من برم دیگه. ببین خیالت جمع، 70 من 30 تو باشه.
آقا برو اصلا، همش مال خودت، نمیخوام. برو شما بفرم.
ببین مواظبت کن از خودت دیگه، با من صحبت کن. خدا
نگهدار. یعنی رسما دارالمجانین داریم ما اینجا. یه موزیکی چیزی برو سامی، من اصلا برنامه از دستم در اصلا نفهمیدم.
پاسپاردا همه شوخیه.
فوق‌العاده فوق‌العاده روزنامه روزنامه فوق‌العاده روزنامه امروز فوق‌العاده
پیشخوب. روزنامه آرمان امروز به نقل از رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری تیتر زده که احمدی نژاد چرا راست راست راه می رود. بزنم به تخته.
چرا راست راست راه نده وقتی دوتا معاون مثل دست گلش رو تقدیم اوین کرده؟ بگو ماشالله، بگو ماشالله.
روزنامه کیهان امروز تیتر زده بود که انتشار اسناد تازه ویکیلیکس از ارتباط فتنگران با آل سعود.
حسین جان نکن، اینقدر به این ویکیلیکس پروبال نده، فردا پس فردا پته آقا رو هم میریزه رو آب، بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی. یا ببین چه ای گفتم، ببین چه ای گفتم.
و اما روزنامه رسالت دیروز از قول خطیب جمعه تهران تیت زده بود که ایران با تحریم‌ها فلج نشده است، ملت ایستاده است.
و احتمالا داربستی چیزی زده باشن زیر ملت سرپاش کرده باشن، وگرنه تا یک دو ماه پیش که ملت رو ویلچر بود والا. اما روزنامه آرمان امروز یه گزارش رفته در مورد دیروز، البته یه گزارش رفته در مورد بازار میوه در کشور، به خصوص قاچاق میوه که از پدیده‌هایی که بد جوری عقی بازار تروبار رو گرفته. تو این گزارش از جمله به نقل از رئیس اتحادیه باغداری کشور اومده که الان در تهران 5400 میوه فروشی وجود داره که همه میوه فروشی‌ها میوه‌های خودشون از یک خانواده 10 نفری می‌خرن. یعنی شما تصور کن اگه الان دارین مثلا انگور میخورین یا چه میدونم هندونه قاچ کرده میزنین به بدن، بدانید و آگاه باشید که احتمال داره دفعه بعد که میرید از همه این میوه ها بخرید، قیمت این میوه به خاطر یه مشکل خانوادگی تو اون خانواده 10 نفره مثلا نصف شده باشه. مثلا چه میدونم داداش کوچیکه با داداش وسطی چپ افتاده، رفته با داداش بزرگی دست به یکی کرده، انگور ریختن تو بازار نصف قیمت، بعد داداش وسطی خواسته پوز اونا رو بزنه، هندونه رو ازم مفت داده به خرده فروشا. منتها به نظر میاد این خانواده 10 نفریه که حیات و ممات میوه‌ای ما مردم رو در دست خودشون دارن، خیلی اتحادشون با هم خوبه، حساب متحدن، یا هم که حالا یه جوری پوز همو میزنن که منجر به افزایش قیمت، منجر به مثلا افزایش کاهش قیمت نمیشه دیگه. خلاصه ما الان همه تلاشمون رو کردیم که به شما نشون بدیم نوسانات قیمت میوه از کجا میاد. حالا برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره. چی گفتم؟ چی؟ منجر به افزایش قیمت نمیشه؟ میشه. کی گفته نمیشه؟ چرا من گفتم نمیشه؟ بله اینا یه جوری پوز هم میزن منجر به افزایش قیمت میشه. از حضورتون برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره اختلاف بیفته، شاید آقا یه کاهش قیمتی هم نصیب ما و شما شد. والله خدا رو چه دیدی.
هفته پیش متاسفانه خبری منتشر شد مبنی بر تجاوز 6 مرد معتاد به دختر 11 ساله دستفروش در تهران، خبری که فاجعه بار و تکون دهنده بود، ولی نه صدایی از دلواپسی در اومد و نه حتی صدایی از خیلی از ماها. راستش یه جورایی میشه گفت این خبر مثل رعد و برق توی آسمون تهران ترکید و بعد فراموش شد و رفت. سائقه ای که ما فقط صداشو شنیدیم، اما میدونیم یک جا در همین نزدیکی ها زندگی یه دختر 11 ساله رو برای همیشه خاکستر کرده. کاش این ابرهای تیره و این رعدهای بیبارون یه روز دست از سر شهر ما بردارن، یا لااقل اونقدر ببارن که چیزی از این شهر و سیاهیاش باقی نمونه.